أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل 14 بحث در استجابت دعا بود و دفع اشکالاتی که در بحث استجابت دعا مطرح می شود. مرحوم صدر المتعلین بحث استجابت دعا را از این ناحیه مطرح کردند که همانطوری که در فصلهای قبل این بحث مبسوطاً گذشت، فرشتگانی که در مرتبه نفسند و در آن حد تجرد تام نیستند، فرشتگانی که در حد نفس در مرتبه نفسند، اینها به عنوان ملکوتیین مدبرات عالم کائناتند به اذن الله تعالی. اینها چون در مرتبه نفسند، هم از جهت مافوق خودشون که مجردات تامن، از آنها تأثیر میپذیرند، امداد میجویند و هم نسبت به مادون تأثیر میگذارند و امداد میکنند. از اون جهت که مرتبه نفسند، در آنها تغییر و انفعال راه دارد. وقتی در عالم کائنات انسانی مثلا دعا می کند، الها دارد، استغاثه دارد، نابه دارد، ناله دارد، این استغاثه و ناله و نابه و دعای انسانها در آنها تأثیر می‌گذارد و آنها منفعل می‌شوند و وظیفه اصلی آنها خیر رساندن به کائنات است و دفع شر کائنات است. اینها وقتی ببینند شر دفع نشده و خیر نائل نیامده است، تعقل خیر را برای عالم کائنات و تعقل دفع شر را برای عالم کائنات در آنها به وجود میاد و چون علم اینها علم فعلی است، تعقل آنها همراه با تحقق خواهد بود. یعنی اونچه که خیر است تحقق پیدا می کند و اونچه شر است دفع می شود. از این جهت تعلیل استجابت دعا با انفعال مدبرات کائنات به اذن الله تعلیل شد. ابن سینا در تعلیقات از یک ناحیه دیگر به این مطلب پرداختند که مورد نقد مرحوم صدر المتعلین است. رسیدیم به این جا که فرمود: فما ورد فی کلام شیخ به تعلیقات حیث قال و قد یتوهم ان السماویات تنفعل عن الارضیات و ذالکه انا ندعوها فتستجیب لنا و نحن معلولها و هی علتنا و المعلول لا ینفعل فی العلت البته و انما السبب الدعا من هناک ایزن لانها تبعثنا على الدعا و هما معلولا علت واحد. انتها فرمایش ابن سینا در تعلیقات صفحه 47.
مرحوم صدرالمتعلین می‌فرماد اون چه نقل شده و وارد شده در کلام ابن سینا در تعلیقات که ایشون فرمودن، اگر اینجور توهم بشود که وقد یتوهم ان السماویات، این سماویات منظور همون فرشتگان در مرتبه نفسن که مدبر کائناتن، توهم بشود که سماویات تنفعل و عن الارضیات، چگونه اون موجودات آسمانی منفعل میشوند از موجودات عالم کائنات. اونها که در عالم بالا هستند آسمانیند، آسمانیان چگونه انفعال پذیری نسبت به زمینیان دارند؟ اگر چنین توهمی پیش بیاد، و ذالک انا ندعوها فتستجب لنا، ما دعا میکنیم، یعنی ذالک انا ندعوها، ما اون آسمانی ها رو میخواهیم، فتستجیب لنا، اونها اجابت میکنند، و نحن معلولها و هی علتنا، ما معلول اونهاییم و اونها علت ما هستند، در حالی که والمعلول لا یفعل فی العلت البته، معلول که نمیتواند در علت تأثیر بگذارد، اونها که علتند چگونه منفعل میشوند به وسیله معلول، ما که معلولیم چگونه تأثیر میگذاریم در اونها که علتند؟ ایشون میفرماد اگر چنین توهمی بشود، جوابش آن است که انما سبب الدعا من هناک ایزن، یعنی هم وجود ما معلول اونهاست، هم دعای ما معلول اونهاست، و انما سبب الدعا من هناک ایزن، همونطور که خود ما معلول اونها هستیم، دعای ما هم معلول اونهاست، لأنها تبعثنا عن الدعا، و هما ذات و دعا معلولا علت واحده، این ما و دعای ما معلول اونا با یک دست به اذن الله علیت به ذات ما دارن و با دست دیگر علیت نسبت به دعای ما دارند. از این جهت این اشکال اگر مطرح بشود، این اشکال جوابش این خواهد بود. مرحوم صدرالمتعلین می فرماد این فرمایش ابن سینا و منظورون فی، این مورد نظر است، این حرف مورد قبول نیست. کما اشرنا الیه، قبلا اشاره کردیم که برد دعا تا لوح معو اثبات است و اونها هم متأثر می شوند و اون چه متأثر نمی شود لوح قضاست نه لوح قدر. این که اگر کسی بگوید چطور زمینی ها آسمانی ها را تحت تأثیر قرار می دهند و اونها متأثر می شوند و منفعل می شوند، بله اون آسمانی هایی که در حد تجرد تامند همینطوره، اما این فرشته های مدبر کائنات اینها در حد تجرد تام نیستند، اینها در حد تجرد برزخی اند که در حد مرتبه نفسن، بر این اساس انفعال در اونها مانعی ندارد و اونها منفعل می شوند. بعد این جمله را می فرماید که فلا تکن من حزب المقلدین الذين لا يعرفون الحق الا بالرجال، فرمایش این است که خب ابن سینا بالاخره شخصیت بزرگی است. حالا فرمایش دارن ممکنه فرمایش ایشون در یک جایی درست نباشه. توصیه میکنند، میفرمایند انسان محقق رجال را با حق میشناسد، ولی انسانهای مقلد حق را با رجال میشناسند. شما مواظب باشید که محقق باشید نه مقلد. رجال را با حق بشناسید نه اینکه حق را با رجال بشناسید. ابن سینا آدم بزرگی است، ممکنه حرفی هم زده باشد که مورد نقد باشد. چون ابن سینا شخصیت بزرگی است، ما تسلیم بزرگی شخصیت نیستیم، ما مطیع حقانیت مطلبیم. فلا تکن من حزب المقلدین الذین لا یعرفون الحق الا بالرجال. مقلدینی که حق را فقط با رجال میشناسند. این نقطه اول که یکی دیگر از اشکالات رو ابن سینا اینجور جواب داده. بعد میفرماد و اما الاشکال و به انما یرام و به دعا و طلب و سؤال و الالها لانجاء نیلهی و اعطاء فعلهی این کان مما جر القلم القضاء العزلی به تقدیر وجودهی ورتسم اللوح القدر الالهی به تصویر ثبوتهی فمل حاجتو الاتکلف طلب فیه و تجشم سؤال لهو و ان لم یجر به القلم و لم ینتبع به اللو فلمت دعا و ما فائدت و طلب لما یمتن او فیه حصول الدعا و نیل المبتقا. اشکال دیگری را باز در بحث دعا و استجابت دعا نقل می کنند. درباره دعا و استجابت دعا نقل می کنند. سوال دیگه مطرح است و آن این است که اون چیزی که ما به وسیله دعا از باطن عالم می خواهیم، اون چیزی که ما یورامو به دعاست، خواسته شده به وسیله دعا، طلب، سوال، الهاست، اینی که بناس اجابت بشود از دو حال خارج نیست. یا این است که این بر قلم قضای ازلی الهی جاری شده، مقدر شده که این تحقق پیدا کند، و اون چه از قلم قضای الهی جاری شده بر لوح قدر الهی هم نقش بسته که این تحقق پیدا بکند. خب این که قلم قضای ازلی الهی جاری شد و بر لوح قدر نقش بست، خب این تحقق پیدا میکنه، ضروری الوقوع میشه. چه نیازی است که ما خودمون تو زحمت بندازیم با تکلف دعا کنیم، با تجشم سوال کنیم؟ چیزی که ضروری الوقوع هست این دعا میشود لغو. ما دعا بکنیم یا دعا نکنیم، این مطلب ضروری الوقوع میشود. یا اینکه اون چیزی که ما به وسیله دعا درخواست میکنیم، این اصلا در قلم از قلم قضای ازلی الهی جاری نشده و در لوح قدر هم ثبت نگردیده است. حالا ما هرچه دعا کنیم تحقق پیدا نمی‌کنه، ما خودمون رو بکشیم. این چون در اونجا ثبت نشده، تقدیر نشده، در قلم از قلم قضای الهی جاری نشده، پس این دعا چه فایده‌ای دارد؟ در هر دو صورت دعا
بیفایده و لغو خواهد بود. که گاهی یک بیت شعری است که در جای خودش معنای خاص خودش را داره، اما در اینجور جاها چه بسا اون را گفتن که کاردان کار ما در کار ماست، فکر ما در کار ما آزار ماست. خب برای چی ما دعا کنیم؟ اون که خدا خواست همان می شود، اون که دلم خواست نه آن می شود و مانند اونها. و اما الاشکال و به انما یرام به دعا و طلب و سؤال و الالهام لانجاء نیلهی، برای برآورده شدن اونچه که طلب می کنیم، و اعطاء فعلهی، این امکان مما جر القلم القضاء الازلی، از قلم قضای ازلی الهی جاری شده به تقدیر وجودهی که این تحقق پیدا کند، و آنچه از اون قلم جاری شده بر لوح قدر هم مرتسم شده، ورتسم اللوح القدر الالهی، به تصویر ثبوتی اونچه که متعلق اون دعاست. فمل حاجت و الى تکلف به طلب فی، چه نیازیست ما خودم رو به زحمت بندازیم و دعا کنیم؟ چه حاجتیست برای تجشم سؤال برای اونچه که مورد نیازه؟ نیازه طرف. و این لم یجره به القلم، اگر اون ما یرامو به دعا از قلم قضای ازلی الهی جاری نشده و قهرن در لوح قدر هم مرتسم نشده، و ان لم یجره بهی القلم ولم ینتبع به اللو، از اون مقام فاعلیت جاری نشده و در این مقام قابلیت منتبع نشده، فلمت دعا و ما فائدت و طلب، دعا برای چی؟ چه فایده ای داره طلب کردن به چیزی که لما یمتن و فیه حصول المدعا، اون مورد دعا ممتنع از حصولش و نیل المبتقا، اون مطلوب نیلش ممتنع است. پس بنابراین اگر در قلم جاری شد و بر لوح ثبت شد، این ضروری الوقوع است. اگر نشد ممتنع الوقوع است. در هر دو صورت این یا ضروری الوقوع یا ممتنع الوقوع، دعای ما چه نقشی دارد؟ این اشکال. مرحوم صدرالمتعالین می‌فرمان این اشکال فمندفع آن به ان طلب و دعا ایزن مما جرا بهی قلم القضا و انستر بهی لوح القدر من حیث و انهما من العلل و الشرائد لحصول المطلوب المقضی المقدم. مرحوم صدرالمتعالین می فرمان خود طلب و دعا هم چیزیست که از قلم قضای الهی جاری شده و بر لوح قدر مستور گردیده است. از اون حیث که طلب و دعا از علل و شرائط برای حصول مطلوبن، برای حصول اون چیزیست که مقضی مقدر است. این که مطلوب است با طلب حاصل می شود، این که مقدر است بعد از دعا حاصل می شود. اینجور نیست که دعا خواستن و اجابت شدن این یک چیز جدای از قضای الهی بوده باشه. حالا توضیح می دن و بالجمله اجمالا این که فکلما قضیه و قدره حصول امر من الامور فقد قضی و قدر حصول اسبابه و شرائطه و الا فلا. این اصل کلیست و کل ما قضی و قدر حصول امر، هرگاه یک امری از قلم قضا جاری شده و بر لوح قدر مستور گردیده، فکل ما قضی و قدر حصول امر من الامور، خب یقینا فقط قضی و قدر حصول اسبابی و شرایط. قضا و قدر با نظام علی و معلولی آمیخته است. وقتی چیزی قضا و قدر بر این شده که امری تحقق پیدا کند، این تحققش با اصول اسباب و شرایط اوست. یعنی اون اسباب و شرایط حصول او هم در قضا و قدر مقدر شده. فکل ما قضی و قدر حصول امر من الامور فقد قضی و قدر حصول و اسبابه و شرایطه. و الا اگر این اصول و این اسباب و شرایطش حاصل نشده باشد، اون امرم حاصل نمی شود. اذا اراد الله شیئا هیئ اسبابه، هرگاه خداوند سبحان اراده فرموده باشد ایجاد شیئی را، اسباب او هم مهیا خواهد بود. چون بدون اسباب حصول ممتنع است. قضا و قدر با نظام علی و معلولی آمیخته است. اذا اراد الله شیئا هیئ اسبابه و من جمله الاسباب لحصول شیء المدعو له دعاء الدائی و تضرعه و استکانته. از جمله اسباب برای حصول یک شیئی که دعا شده، درخواست شده، از جمله اسباب او خود دعاست. یعنی اگر دعا تحقق پیدا نکند، اون شیء هم حاصل نمی شود. خود دعا در جدول جداول نظام قضا و قدر الهی است. و من جمله الاسباب لحصول شیء المدعو له، از جمله اونها خود دعاست. دعا و دائی، تضرع دائی، استکانت او، حضور او، خلوص او، توحید در دعای او، اینا جزء اسباب است که اگر اینها تحقق پیدا نکند، اون شی واقع نمی شود. بل نسبت الادعیه و تضرعات الى حصول المطالب و نیل المعارب فی الاعیان که نسبت الافکار و تأملات الى حصول النتائج و العلوم فی العقول و الاذهان. همونطوری که اندیشه زمینه پیدایش نتیجه علمی است، همونطوری که اندیشه زمینه پیدایش نتیجه علمی است، دعا، نیایش و تضرع هم زمینه پیدایش وجود خارجی است. چطور ما در مسائل علمی میگوییم اندیشه، افکار، اینها زمینه را برای پیدایش نتیجه علمی فراهم میکنند، بدون اون اندیشه، بدون اون مقدمه به این نتیجه نمی رسیم در مسائل علمی، در مسائل علمی هم همینطور است. البته این اصل این حرف از جناب معلم ثانی ابو نصر فارابی است، ظاهرا از ایشون و و دیگران هم فرمودن که وزان و جایگاه دعا در نظام هستی یک چنین جایگاهی است. بل نسبت الادعیت و تضرعات الى حصول المطالب و نیل المعارب فی الاعیان کنسبت الافکار و تأملات الى حصول النتائج و العلوم فی العقول و الاذهان. پس بنابراین فثبت ان الادعیت و الاذکار جدولون من جداول بهار القضا و ساقیتون من سواقی انهار القدر. پس ثابت شد که دعا، تضرع، اذکار خود این جدولی از جدولهای دریای قضای الهی است و خود اینها که از قلم قضا جاری شده بر لوح قدر هم تثبیت شده و ساقیتون من سواقی انهار القدر، چون اون چه از اون بهار قضاست در این انهار قدر جریان پیدا می کند. این شبه یک شبه و دفع این شبه که مرحوم صدرالمتعلین فرمود. حالا یه حرفی رو، کلمات ابن سینا رو میخوان نقل کنن، خیلی مبسوطن کلمات ایشون رو در این مباحث نقل میکنن. الان جمله ای از ابن سینا نقل میکنن درباره شرایط استجابت دعا. دعا در چه شرایطی استجابت پیدا میکنن؟ اجمال مطلب این است که استجابت دعا سه تا شرط اصلی دارد. یکی، شرط اول برمیگردد به داعی، دعا کننده، که این دعا کننده توحید در دعا داشته باشد، اون خلوص او و نیت پاک او و نفس شریف او شرط تحقق استجابت است. دوم، اونی که دعا می کند به زعم خود دایی خیر بوده باشد. و سوم، این که اون چه که دایی به زعم خودش خیر می پندارد برای خود، این با کل نظام و خیر کل نظام باید هماهنگ باشد. چون اگر برای شخص دایی مثلا خیر بود ولی با کل نظام عالم که بر اساس خیر استوار است هماهنگ نبود، باز این شرایط به حد نصاب اجابت نمی رسد. فرمایش ابن سینا این است: قال الشیخ فی تعلیقاته، تو همون صفحه 47 و 48 تعلیقات، درباره شرایط استجابت دعا می فرماید: سبب و اجابت دعا طواف الاسباب معن لحکمت الهی. همه علل فاعلی و علل قابلی باید با هم هماهنگ باشند. سبب و اجابت دعا طواف الاسباب، هماهنگی اسباب است با هم برای حکمت الهی. چون اگر این علل فاعلی و علل قابلی با هم هماهنگ نباشه، بر اساس حکمت الهی استجابت دعا ممکن نیست. وهی ان یتوفا، وهی ان یتوفا سبب الدعاء رجل مثلا فی ما یدعو فیه و سبب و وجود ذالک الشیء معن ان باری تعالی. و این هماهنگی این است که وهیه ان یتوفا، یعنی هماهنگ بشود سبب دعا، دعا رجل، این شخصی که دعا میکنه، فی ما ید او فیه، یعنی هماهنگی دعایی با دعا اونجا متعلق به دعاست، و سبب و وجود ذالک الشیء معن انباری تعالی، این هماهنگی اسباب و علل دعا باید هماهنگ بشود. این یه حرف که همه علل فاعلی و قابلی با هم هماهنگ باشند. حالا فاین قیل، سوالی مطرح میکنن، فهل کان یسه و وجود و ذالک شی من دون دعا و موافاته لذالک دعا؟ آیا نمی شود که یک شی بدون دعا یافت بشود؟ آیا این ممکن نیست که بدون اینکه دعایی انجام بگیره اون شی تحقق پیدا کنه؟ فاین قیل، فهل کان یسه و وجود و ذالک شی من دون دعا و موافاته لذالک دعا؟ فرمود قلنا لا. ابن سینا می فرماد نه، اینجور نیست، برای اینکه خدای سبحان که هماهنگ کننده علل است، تحقق اون شی را با تحقق دعا هماهنگ کرده است. این چنین منظم کرد که این شی را بعد از این دعا اعطا بکند. اگر دعا نشد اون هم اعطا نمی شود. مجموع اینها در سلسله جداول نظام قضای الهی ثبت شده است. قلنا لا، برای اینکه لأن علتهما واحده و هو الباری تعالی، هم علت دعا هم علت تحقق اونچه که به وسیله دعا خواسته میشه، اینا هر دو لأن علتهما واحده، اینا یه علت دارن و اون ذات اقدس اله است و اون خدایی است که و هو الذی جعل السبب وجود ذلک الشیء الدعا، اونم خدایی است که سبب وجود این شی را دعا قرار داده. اگر بخواد بدون دعا این کار انجام بشه، یعنی بدون در نظر گرفتن سبب، وجود مسبب را باید تلقی کرد و این شدنی نیست. و هو الذی جعل السبب وجود ذلک الشیء الدعا، کما جعل سبب صحت هذا المریض شرب الدواء، همونطوری که بر اساس نظام علی و معلولی خداوند سبحان صحت مریض را سبب صحت مریض را خوردن دوا قرار داد. اگر این دوا را خورد این صحت حاصل می شود. اگر این صحت بدون دوا حاصل بشود، این بدون سبب ایجاد شدن است، مگر اینکه سبب دیگری غیر از دوا داشته باشد که اون حرف دیگری است. کما جعل سبب صحت هذا المریض شرب الدواء و ما لم یشرب الدواء لم یسه، تا زمانی که اون دوا خورده نشود صحتم حاصل نمی شود. عرض کرده مگر اینکه یه سبب دیگری صحت داشته باشه که اون گاهی سبب طبیعی است گاهی غیر طبیعی، قبلا هم گفتیم. و کذالک الحال فی الدعا و موافاته لذالک شی، حال دعا هم همینطوره، سبب به وجود آمدن یک شی که متعلق دعاست، این به سبب دعاست. اگر دعا انجام شد اونم تحقق پیدا میکنه و الا فلا. پس بنابراین فل حکمت ما توافع یا معن علا حسب ما قدر و قضیه، بر اساس حکمت الهی دعا و متعلق دعا هماهنگ شدن بر مبنای قضا و قدر الهی. فل حکمت ما توافع یا معن علا حسب ما قدر و قضیه، اینا هماهنگن. پس بنابراین فدعا و واجبون، دعا در متن نظام ضروری است.
فلسفه دعا در متن نظام آفرینش نهادینه شده است. نمیشه بگیم که دعا را حذف کنیم. این نمیشه. فدعا واجب. دعا ضروری است در متن عالم. در جدول قضای الهی دعا نهادینه شده است. مربوط به قضای الهی است. تغییر بردار نیست. اصل دعا جز قضای الهی است. نمیشه بهش دست زد. فدعا واجبون و توقع اجابت واجبون. توقع اجابت دعا هم ضروری است، برای اینکه دعا و اجابت اون علت و معلولن. اگر علت اومد، معلول حتما باید بیاد. نمیشه از هم جدا باشن، مگر اینکه در شرایط اون دعا طوری باشه که شرایط به حد نصاب نرسیده باشه، و الا اگه شرایط دعا به حد نصاب رسیده بود، اجابت هم 100%. و توقع الاجابه واجبون. فان ان بعاثنا للدعا یکون سببه من هنا، هم از همون جاست. و یسیر الدعا اونا سببا للاجابه، دعای ما سبب برای اجابت است. اینا سبب مسببا علت و معلولا. نمیشود دعا به حد نصابش لذا به لحاظ شرایط رسیده باشه اما اجابت نشود، امکان ندارد. و قال ایزن فی تعلیق آخر، و موافات دعا لحدوث الامر المدعو لعجله هما معلولا علت واحده. در جای دیگه فرماد هماهنگی دعا برای حدوث یک امر که درخواست شده لعجلهی که دعا برای انجام شده، این دوتا معلولا لعلت واحده. هما یعنی حاصل شدن، یکی حاصل شدن دیگر هم، یکی حاصل شد دیگری هم حاصل میشه. اینا معلولا لعلت واحده هن. اگر دعا بود معلول هم، دعا بود اجابت هم هست. و موافات دعا لحدوث الامر المدعو لعجله، این دوتا با هم معلولا علت واحده. و رو و ما یکون و احدهما به واسطه الاخر. البته گاهی اینا در طول هم قرار میگیرند. و رو و ما یکون و احدهما که دعا باشه به واسطه دیگری است که اجابت باشه. خب تا اینجا که الان فرمود قهرن یک سؤال اساسی پیش میاد، و این است که چه بسیار دعاها، تضرعها، ناله ها، لابه ها انجام میشود اما اجابتی نمیشود. این چگونه است؟ اگر دعا و اجابت معلولا لعلت واحده هستند، اگر رابطه دعا و استجابت رابطه علی و معلولی است، چگونه دعایی واقع می شود و اجابت نمی شود؟ و قال ایزن که در آن صفحه 48 تعلیقات ابن سینا می فرماد اذا لم یستجب دعا لذالک الرجل و این کان یرا ان قایت التی یدعو لعجلها نافعتان پس سبب فیه. می فرماد وقتی که دعای کسی به اجابت نمی رسد و این کسی که دعا می کند می داند که این دعا نافع است، به یقین می دونه یه چیز نافعی را دعا کرده، این یه سبب دیگری دارد، عدم استجابت. و اذا لم یستجب دعا لذلک الرجل و این کان یرا ان قایت التي یدعو لعجلها این نافعتن پس سبب و فیه، علت عدم اجابت این است که ان القایت النافعت انما تکون به حسب نظام الکل. اینی که دعا کرد، درس کردیم سه تا شرط داره. شرط اول خود دعا کننده است که توحید در دعا داشته باشد. دوم این دعا نفع باشه، خیر باشه به لحاظ دعا کننده. و سوم این که این با متن نظام هماهنگ باشه، با خیریت متن نظام هم هماهنگ باشد. میفرماد اگر اینجور بود معلومه که نسبت به متن کل نظام و خیریت نظام هماهنگ نیست. فالسبب فيه ان القاوية النافعة انما تكون بحسب النظام الكل لا بحسب مراد ذلك الرجل. ملاک در استجابت دعایی نیست که فقط این نافع به حال شخص دعا کننده باشد، این باید نافع و هماهنگ با کل نظام باشد. لا بحسب مراد ذلك الرجل و ربما لا يكون القاوية به حسب مرادهی نافعتن. بله، که بسا ممکنه به نسبت کل نظام خیر باشد اما به لحاظ دعا کننده او فکر کنه که خیر او در این نیست. و ربما لا یکون القایتو به حسب مرادهی نافعتن فلذلک لا یصح اجابتو دعایهی. پس بنابراین اگر همه اینها هماهنگ بود، این سه شرط اصلی در دعا بود، اجابت هم ضروری خواهد بود. کلمات ابن سینا را در تعلیقات مفصل نقل می‌کنند که بقیه فرمایشات ابن سینا موکول می‌شود به جلسات آینده به حول و قوه الهی. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.